به عنوان مقدمه. ما وقتی میگیم فلسفه و عرفان، گویی دو تا دیسیپلین علمی رو مورد توجه قرار میدیم. ببین معنای کلی ما میتونیم بگیم در فلسفه و عرفان اصلا هیچ صحبتی راجع به این موضوع نمیشه. اما اگر منظورتون دو تا روش شناسی مختلفه، یعنی بگیم عاقلانه
و عاشقانه،
حالا میشه در واقع سر موضعی برسیم که صحبت کنیم. میخوام با یک شعر خیلی کوتاه از برادر بزرگوارم شاعر خوب معاصر سید ضیاءالدین شفیعی حرفم رو راجع به این پرسش شروع کنم، و اینکه این شعر اینه: این روزها جوانها چشمهایشان را و پیرها دلهایشان را به هیئت میبرند، اغلب سرهامان را در خانه فراموش میکنیم. اینجا سر در واقع نماد اون عقلیه که و دانشیه که باید در تحلیل پدیده ها باهاش مواجه بشیم. وقتی جناب آقای دکتر مظاهر تعبیر کردن از انسان کامل در قضیه عاشورا با توجه به فضل ایشون و تخصص ایشون در عرفان نظری، عرفان ابن عربی که خب کتاب‌های تألیفیشون هم گواه بر این، این برای خود من یک تلنگر محسوب میشه. این که وقتی ما شخصیت تاریخی رو که به لحاظ تاریخی هم دانش کمی داریم و مخدوش هستیم، آگاهی‌های مخدوشی داریم نسبت به ایشون و اصلا میتونیم بگیم حتی خیلی کم داریم این آگاهی‌ها رو، بیایم و در قالب یک انسان کامل با ایشون مواجه بشیم، چه اتفاقی میفته؟ به نظر من اولین مسئله‌ای که میشه اینه که الگوگیری ما از این شخصیت، الگوگیریمون به عنوان اینکه این شخصیت باید یک عامل دینامیزم اجتماعی بشه، مخدوش میشه. و ما اون
چرا؟
برای اینکه وقتی ما میگیم انسان کامل، انسان کامل آیا به طریقه اکتساب رسیده، به تعبیر عرفانیش میشه آیا با سلوک رسیده یا در واقع رساندندش، اینکه سلوکی باشه یا عنایتی باشه، به تعبیری اهل سکر باشه یا اهل سهو باشه، و آنچه که در عرفان هستن بهش نگریسته میشه، باعث میشه که خیلی درونی بشه. آدم ها به واسطه نگره عرفانی صرف، این قید صرف رو خیلی بهش تاکید دارم، انسان ها یا جامعه خودمون به سبب نگاه عرفانی صرف به واقعه عاشورا از یک سری از مزایای اصیل و اصلی پیام قیام کربلا دور میمونن. و خب یکیش همینه که ما بخواهیم بزرگان که قهرمانهای کربلا رو به مثابه انسانهای کاملی تلقی کنیم، که خب حالا این انسانهای کامل عملا گویا از دسترس الگوگیری انسانی شاید دور بشن، به لحاظ خودشکوفایی درونی، به لحاظ احساس درونی، به لحاظ حتی پیشرفت احساسات درونی ما شاید بتوانیم خیلی بهره ها ببریم، اما عملا از خیلی از جنبه ها و خیلی از مواهب و عطایای نگره عقلانی به واقعی عاشورا دور میمونیم.
منظورتون اینه که کافی نیست این؟
حتی بیشتر از کافی، چون ما الان میتونیم حتی از یک اصطلاحی در واقع حرف بزنیم و اون آسیب شناسی نگاه عرفانی به واقعی عاشورا، و اینم مختص الان نیست، تو طول تاریخ اتفاق افتاده. از کجا اتفاق افتاده؟ حتی از نگاهی که شیخ صدوق تو اون کتابی که در واقع درباره اتفاق وقعه تف صحبت میکنه و نگاهی صرفا مذهبی الهیه و میاد کلن با یک الهیات قبضی اسلامی راجع به عاشورا صحبت میکنه، تا این و به یک معنا از اون عناصر سیاسی اجتماعی در واقع گویی دور میکنه اتفاق عاشورا رو، که به شدت هم شاید الان و طول تاریخ تاثیرگذاری عاشورا مبتنی بر اون بوده، تا به امروز که ما در ادبیات آینیمون، مخصوصا ادبیات آینی جدید، میبینیم که این داره حتی از نگاه عرفانی تقلیل پیدا میکنه به صرف یک نگاه عاشقانه. و عباس ابن علی، حالا موضوع برنامه امروز که به یاد ایشون در واقع ما تاسوعا رو داریم و این برنامه اصلا در رسای ایشونه، ما میبینیم که تبدیل میشه به یک قهرمان زیبارویی که صرفاً به خاطر نشان دادن شجاعت و شهامت در یک مقطع خاص، یعنی یک صبح تا ظهر، تلاش میکنه که، یا در واقع تلاش شده که حضرت منحصر بشه در این، و وقتی این منحصر میشه در این قهرمان زیبارویی که عاشقانه داره شهامت و شجاعت به خرج میده و تبدیل میشه به اسطوره شهامت و شجاعت، در واقع ما رو بی بهره میکنه از اون درس های حقیقی و پتانسیل حقیقی قیام عاشورا به ذهن من. باز یه مثالی عرض میکنم خدمتون، آیا شهامت و شجاعتی که مبتنی بر عشق هست و عرفان هست میتواند برای ما درس آموز باشد، یا شهامت و شجاعتی که برخواسته از دانش و معرفت باشه؟ چون یادمون باشه شهامت و شجاعت معطوف به یک رویکرد عاشقانه و محبت آمیز، که در واقع ما الان خیلی وقتا تفسیرمون همینه دیگه، یا نگاهی که داره توضیح و منتشر میشه همینه دیگه، که حضرت از عشقشون به امام حسین و اون نسبت برادریشون این فداکاری و این شهامت و شجاعت رو در اعلی درجهش نشون دادن. اما ما وقتی اونجایی که آقای دکتر گفتن شاید این به کار مردم نیاد، میگم اتفاقا اینجا به کار مردم میاد. چرا؟ چون به لحاظ علمی و تاریخی در بستر تاریخی و دقیق عقلانی خودش وقتی یک شخصیت رو بشناسیم متوجه میشیم که این شهامت و شجاعت برخواسته از یک معرفت پیشینی که اکتسابی هم هست. اگه بخوایم لدنی حسابش کنیم بعدا خود همین در الگوگیری ما دوشون
مشکل. خب دور نشدیم از همین موضوع. من از جناب آقای دکتر مظاهری تقاضا میکنم که واقعا این عشقی که برخواسته از دانش و معرفتی که آقای دکتر هدایتی میفرمایند از نگاه عرفان و از رویکرد عرفانی چگونه تعبیر میشه؟
بله آقای دکتر، نکاتی که فرمودن من قبول دارم، نکاتشون بسیار عالی بود، اما یه نکته اساسی هست که نباید از اون غفلت بکنی. ببینین شما وقتی یک اتفاقی افتاده، یک حادثه نمیتونی بگی، یک اتفاق بزرگ افتاده، شما میخواید ببینیم اول اون اتفاقی که افتاده چرا افتاده، بعد ما با چه ابزاری میخوایم اونو بشناسیم. ببینین گاهی اوقات شما مثلا فرض کن با ابزار تاریخی میخواید بریم اونو بشناسید، به عنوان یه واقعه تاریخی نگاش بکنید، خب اون پس مثل هزاران واقعه تاریخی دیگه ارزشی دیگه نداره. شما در جنگ هایی که اتفاق افتاده در طول تاریخ شاید خونبارتر و فجیع‌تر از کربلا هم اتفاق افتاده به عنوان یه واقعه تاریخی، ولی نمونده، الگو نشده برای هیچ کشوری. بعد مهمتر از همه، حالا آقای دکتر میفرمایند که شما اگر نگاه عرفانی به این داشته باشید، ممکنه که عاشقانه داشته باشید، ممکنه که اون معرفت ما رو کن. اتفاقا دقیقاً من حالا اینجا میخوام بگم برعکسه. ببینیم ما در عرفان داریم که وقتی که دوتا انسان میخوان شناخت شما از کسی دیگه، میگه ابن عربی میگه بالاترین شناخت شما از هر چیزی زمانی اتفاق میفته که عشق باشه. چرا؟ چون عشقی که یک سری زوایای وجودی رو روشن میکنه که شما با چیزهای دیگه روشن نمیکنی. وقتی میگه من کیم لیلی و لیلی کیست، من هر دو یک روحیم در دو بدن، یعنی یکی که میشی تازه شناخت پیدا میکنی. حالا کربلا یک حادثه عاشقانه است، واقعا یک رابطه حبیب و محبوبه، یعنی اگر جز رابطه حبیب و محبوبی بود هیچ وقت نمیتونست این اتفاق بیفته. یعنی امام حسین ما از نظر ما سرحلقه عشاقه. برای چی؟ برای که نگاهش از عقل فرار رفته. ببین اگه شما نگاه عقلانی بکنی کدوم عاقل میاد مثلا، حالا خب اصلا قبل از اینکه یاران شب عاشورا برن، قبل از اینکه برن، حالا مثلا فرض کن 700 نفر 800 نفر 1000 نفر رو بیاره در مقابل مثلا چند هزار نفر که شکست قطعا مسلمه، کدوم عقل میتونه اینو بپذیره که شما بیای این کار انجام بده؟ ولی و چرا بمونه، چرا میمونه؟ برای که به یک معرفتی دیگه رسیده که عقل در این معرفت قطع نمیده. عقل در سودای عشق استاد نیست، عشق کار عقل مادرزاد نیست. مرد کار افتاده باید عشق را، مردم آزاده باید عشق را. تو نه کار افتاده ای نه عاشقی، مرده ای تو عشق را که لایقی. میگه عشق رو ببین. پس ما یه موقع است میخواییم با عقل، میگه ببین اگه اینجا عقل رو رد میکنه، حواظه نه که عقل رو به طور کامل رد بکنه، نه
عشق غالبه،
نه میگه عقل. مثلا شما این نگاه فقهی میگه، میگه تا اینجا، می نگاه کلامی تا این حد، نگاه فلسفی اینه، نگاه عاشقانه میگه اینجاست، میگه عقل نمیتونه اینجا رو ببین. حتی به یه مرحله میرسه که اصلا ببین به قول داره میگه، میگه پیش گوشم عشق میخوام پس بغل گوش من عشق یواش یواش باش به گوش من میگفت. چی میگفت؟ صید بودن خوشتر از صیادی است. تو اگه صید بشی خوش بهتره تا صیاد باشی. اینو از کجا عقلانی ما میتونیم اینو تفسیرش کنیم؟ ببین یعنی یک واقع، ببخشید بذارین کامل بشه، یعنی یک حادثه ای هست، یک اتفاقی از یک جریان الهی اتفاق افتاده که معیارش عقلانی نیست. بنابراین وقتی که این حادثه عقلانی نیست، ما نمیتونیم با معیار عقلانی. ببین درسته ما معیارهای دیگه باید بریم، ولی واقعا معیار عقلانی نمیتونه همه ابعاد اینو روشن کنه، چون عقل به کل اتفاق قطع نمیده. وقتی قطع نمیده چطوری میتونه ابعادش رو روشن کنه
بدون معرفت و شناخت؟
اگه بشه تفسیر عقلانی کرد چه؟
تفسیر یعنی عقلانی در حد خودش میتونه.
نه از این منظر خدمتتون عرض میکنم که ما اگر نتوانیم با عقل تبیینش کنیم که اصلا این ظلمیه در حق قیام.
نه ما داریم عقلانی تفسیر میکنیم، ما هیچ وقت عقل رو رد نمیکنیم، میگیم افراد مختلفن. ببین افراد جنبه های مختلفی داره.
دقیقاً.
هر کسی با نگاه خودش، یکی با نگاه عقلانی تا اونقدر میتونه بهره ببره، ولی این همه عاشورا عقلانی نیست. ببین همه عاشورا عقلانی نیست. اگر کسانی، ببین شما تو عاشورا میرید، تو جبهه های خودمون، من تو جبهه ها بودم، در عملیات ولفجر مقدماتی عرض کنم کانال بوده، عرض کنم اونجا میدان مین بوده، سیم خاردار بوده، ولی آدمای اومدن رفتن رو میدان مین، یک گردان از اون کانال که گذره رفت رو میدان، اون کجاش عقلانیه؟ کجای عقل میتونه؟
خب نه شما اگر عقل رو تقلیل یافته میکنید.
نه تقلیل یافته نیست،
چون عقل میتونه یه درک عقل ورای محاسبات معیشتی و روزمره هم داشته.
ببین خب
باشه
اون یه ور، ببین یه عقل معاشه که اون که اصلا قد نمیره،
اون که اصلا
ببین طور عقل به طور عشق نمیرسه. ببین یه واقعیتیه، ببین
نه یه واقعیتی هست واسه اینکه معنای عقل رو در واقع ما داریم تخفیف.
مگه شما عقل رو بگیرید، عقل شهودی بگیرید،
عقل مستفادی که در نظر بگیرید؟
نه عقل مستفاد شما در اینجا، عقل مستفاد در همه چیز رو بهره این در واقع
حسین نماده حسین علیه
خب
السلام.
خب اگر عقل مستفاد باشه همون میشه
نماد عقل مستفاده.
خب عقل مستفاد دیگه، این عقلی که الان شما داری صحبتی، این عقل مستفاد نیست.
عقل دو چهار تا معیشتی که نمیگیم،
عاشورایی که الان شما سخن گفتی، سبک سنگین کردی، زیانمه، این عقل مستفاد نیست. اون عقل مستفاد در سلسله مراتب قوس نزوله. ببین شما قوس نزول رو یه بار از نگاه عرفان حقیقت محمدی میگیره که همه چی میاد، در نگاه فلسفه عرض کنم شیخ اون عقل مستفاد میگه، اون در بحث قوس نزول. اینجا من و شما داریم، ما در قوس صعود داریم صحبت میکنیم.
برای اون شما سعی کنیم دو تا چیز وقتی مقایسه کنیم.
نه اون هستی شناسیه. ببین اصلا عقل مستفاد بحث هستی شناسیه، کاری به اینجا نداره.
خب وقتی بحث عشق هم شما میکنید، اونم کاملا اونتولوژی که اصلا ربطی به سلوک انسانی نداره.
یه بار ما از منظر عرض کنم آف اول ما خلق الله عشق بحث نکردیم. آیا اول ما عشق رو از بحث قوس صعود داریم صحبت میکنیم؟
قوس صعود هم یک بخشه، یک بحث آنتولوژیک تو عرفان هست یا نه؟
خب باشه هست.
خب وقتی بحث وجود شناختیه، شما میخواید یک پدیده‌ای که بالاخره تو بستر تاریخ اتفاق افتاده.
بله افتاده.
و وقتی تو بحث تاریخه، اینی که ما میگیم که تعبیر و تحلیل عقلانی نمیشود کرد قیام حسینی رو، به نوعی این
من نمیگم نمیشه،
شبیه
من میگم نه
حسین رو دوباره میخواید بکشید.
من میگم میشه، منتها عقل در حد خودش. ببین میگه عاقل در کنار جوی پل میجوز.
نگاه سومی رو هم میشه اضافه کرد،
میگه عقل در کنار جوی پل میجوز، دیوانه پا بره نه عذاب گذشت. ببین عقل داره سبک سنگین میگه، میخواد بره، میگه از یه پلی پیدا کنم،
خاصیت عقله
که از رو پله برم خیس نشم، ضرر نخورم فلان. اما این دیوانه اینجا من عاشق میزنه به آب و میره. عاشورا حادثه عاشورا یعنی این، یعنی دیوانگی به معنای جنون، نه به معنای جنون
خب
منفی.
خب من میخوام خواهش کنم بحث رو نگه
همون بحثی داری. که شما در اجازه بفرمایید
چون گزارش کردمون پشت خط
اول فرسین مجذوبین، اگه اجازه بدید من مجذوبینشو ببین. شما اول هم اشاره کردیم، ما یه دفعه هست که میگه سالکه، یعنی طرف میره جلو سلوک
مراحل رو پیش میبره.
یه موقع هست که شما سلوک که میکنیم، معشوق هم به شما گوشه چشم نشون میفیش، سالک مجذوب دقیقا بله. یه موقع است که نه شما اصلا در حال هوای چیزی نیستی، معشوق شما را انتخاب میکنه، میاد جذبه الهی میاد شما رو میگیره، پس بذار باشه میمونه بعد.
من میخواستم بله. خواهش کنم چون گزارشگر بله بله. مرکز اصفهان پشت خط بله. ارتباطی ما هستند، بعد از فرصتی که
حتماً.
در اختیار
حتماً.
شما قرار میگیره بله. انشالله بحث رو ادامه خواهیم بله. داد. همکاران محترم اطلاع دادند که جناب آقای گلشیرازی گزارشگر خوب ما از مرکز اصفهان. ارتباطشون با ما برقرار شده. من خدمتشون سلام عرض میکنم. اگر صدای بنده رو میشنوید جناب آقای گلشیرازی بفرمایید.
بله، درود بر شما همکار بزرگوارم.
سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم بر شما و همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ، هموطنان عزیز و عزمندم در سراسر ایمان اسلامی و فرارسیدن تازدوهای حسینی رو به شما تسلیت میگم از پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی اصفهان نصف جهان که یک بارچه این روزها سیاه پوش شده سراسر شهر و استان ما و به خصوص در دهه اول محرم مراسم سوگواری و عزاداری و روزخوانی برای حضرت امام حسین علیه السلام بسیار پر رونق
شما الان کجا تشریف دارید؟
معرفت برگزار میشه.
الان کجا تشریف دارید؟
همکنون که صدای من رو میشنوید ببخشید خانم اسفان، من چون صدای شما
صدای
خیلی
من رو خوب نمیشنوید
مجبور هستم یه طرف صحبت بکنم.
اختیار دارید بفرمید پس.
بله، در محل هیئت حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه هستیم، در محله قدیمی تقچی اصفهان. اینجا بافت تاریخی اصفهان هست و مقبره شاعر اهل بیت استاد صغیر اصفهانی رو اینجا در این بافت داریم، مقبره صاحب ابن عباد وزیر اندیشمند آل بویه رو داریم که وزیر ولایی بود و در حال همه عزیزان آشنا هستن، اهل تاریخ آشنا هستن با خدماتی که به عالم تشیع ارائه داده صاحب ابن عباد و مقبره حضرت آیت الله ادیب. به هر حال دسته ها و هیئات عزاداری از سراسر شهر اصفهان مرسوم هست که سال هاست به هیئت حسینی امام خمینی در صبح عاشورا مراجعه میکنند و در زیر خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام به سینه زنی و زنجیر زنی میپردازند. هم اکنون که با شما صحبت میکنم ده ها هیئت بیرق اعضای خودشون رو در نوبت ورود به حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برافراشتن. هیئت ام البنین، هیئت پیروان حضرت مهدی از محله شمس‌آباد اصفهان، هیئت متوسلین به حضرت زهرا سید العراقین اینجا الان در محل حضور دارن و در حال سوگواری. حاجی زارعان، اون چیزی که الان ما در حسینی امام خمینی اصفهان در محله تقچی میبینیم، این شور عزای امام حسین علیه السلام رو شما برای ما توصیف بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شوری که الان داخل حسینیه میبینیم اینه که هیئت هایی که داخل اصفهان هستن امروز تمام این هیئت ها تجمع کردن در حسینیه امام خمینی و با شعرهای و غزلها و قصیده هایی که منصوب حضرت ابوالفضل هست و در موردشون و شخصیتشون و رشادتاشون هست توی این شعرهاشون تو قالب محتوا ارائه میدن و مردم پاش سینه و عزاداری میکنن.
بله، عرض کردم خدمت شما شنوندگان محترم، اینجا هیئت حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه سال هاست، بیش از 70 سال این هیئت خدمت داره و در روز تاسوعای حسینی میزبان حیات مذهبی از گوشه و کنار اصفهان هست و یک پارچه مردم سیاه پوش هستن، شال عزای امام حسین علیه السلام را به گردن آویختن، پیر و جوونم نداره، همه در زیر خیمه امام حسین علیه السلام امروز بسیار پرشور و معرفت در حال سوگواری و عزاداری هستن. سپاسگزارم از این ارتباطی که برقرار کردید. خانم اصفهانی در خدمتتون هستم.
لطف کردید، خیلی متشکرم. البته دوست داشتیم که اطلاعات دقیق تری از ریز آن چیزی که اونجا اتفاق میفته هم بشنویم، فرصت نداریم، ولی به جای تشکر و قدردانی داره از شما جناب آقای گلشیرازی که همراه ما بودید، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا نگهدارید.
ای ابوالفضل ای با وفای من، خیز و از جای محلقای من. ای ابوالفضل ای با وفای من، خیز و از جای محلقای من. ز جا برخیز ای مه تابان، تا رویم خیمه نزد طفلانم. تمام اهل حرم گریان، از غم جانا دید خون بارم. سکینه با کودکان خیمه، خلتش گویان دید خون بارم، همه طفلان چشم در راهن تا بری آبی، ای سپه دارم ای اول فضل ای با وفای من، خیز و از جای مهلقای من، ای اول فضل ای با وفای من، خیز و از جای مهلقای من، ز جا برخیز ای برادر جان، این حسین تو بی علم دارست، ز ظلم این شامی و کوفی اندر این صحرا بی مدد کارست، خدا داند خدا داند از غم مرگت، ای برادر جان زار و افکارم، چگونه رو در حرم آرم گرز من پرسن تو علم دارد، ای اول فضل ای با وفای من، خیز و از جای مهلقای من، ای ابل فضل ای با وفای من، خیز و از جای مهلقای من، زجا برخیز ای مهتابان تا رویم خیمه نزد طفلانم، تمام اهل حرم گریان از غم جانا دید خون بارم، سکینه با کودکان خیمه علتش گویان دید خون بارم، همه طفلان چشم در راهن تا بری آبی، ای سپه دارم ای اول فضل ای با وفای من، خیز و از جا ای مهلقای من، ای اول فضل ای با وفای من، خیز و از جا ای مهلقای من، زجا برخیز ای برادر جان، بین حسین تو بی علم دارست، ز ظلم این کوفی و شامی اندر این سرا بی مدد کارست، خدا داند از غم مرگت، ای برادر جان زار و افکارم، چگونه رو در حرم آرم گرز من پرسن تو علم دارد، ای اول فضل ای با وفای من، خیز و از جای مهلقای من، ای اول فضل ای با وفای من، خیز و از جای مهلقای من.
شنونده ویژه برنامه چشم سار شهامت هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، که در این برنامه با حضور مهمانان گرانقدر جناب آقای دکتر عبدالرضا مظاهری و همینطور جناب آقای دکتر یاسر هدایتی بحثی را آغاز کردیم پیرامون این که ما عاشقان امام حسین علیه السلام، عاشقان حضرت عباس علیه السلام، واقعا چقدر میشناسیم شخصیت این بزرگوار رو و چرا دانش و اطلاعاتمون نسبت به ایشون کم و ناقصه، و همینطور رسوندیم بحث رو به اونجا که با توصیف دیدگاه عرفانی به واقعه کربلا و به ویژه شخصیت حضرت عباس علیه السلام، عرفان چگونه میتونه به آگاهی معنوی ما اضافه کنه. و بحث به اونجا رسید که مهمانان گرامی راجع به این که نگاه فلسفه یا دیدگاه فلسفی داشتن و دیدگاه عرفانی داشتن به واقعه کربلا هر کدام چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن. خب جناب آقای دکتر مظاهری، صحبت شما در واقع در بخشی از برنامه به خاطر گزارشی که میخواستیم تقدیم شنوندگان کنیم نیمه تمام باقی ماند. اگر نکته‌ای هست باقی مانده بفرمایید، اگر نه که در خدمت جناب آقای هدایتی هم این بحث
رو بحث این بود که آقای دکتر بحث جذبه و نامطرحه گفتیم. ما در عرفان یه بار یه سلوک داریم، یعنی فقط سالک داره زهد میورزه. یه موقع است که نه، این زهد و عشقی که شما دارید دو جانبه میشه، یعنی فقط سالک نیم، خداوندم به او عنایت میکنه، به میگن سالک مجذوب، یعنی از اون ورم جذبه مشروعی میان. به رحمت سر زلف تو واثقم، ور نه کشش چو از آن سو نبود چه سود کوشیدن. یعنی اگر معشوق کششی نشون نده، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسن.
اگر از نگاه یک فرد عادی آقای دکتر، مثلا من نوعی که نه عارفم نه فیلسوفم و به هر حال فکر میکنم هم شناخت لازمه و هم اون عشق و ارادتی که
بفهمش. حالا یه موقع است که شما اصلا وارد این وادی نیستی، شما اصلا این واردی، ولی از اون ور جذبه میاد سراغ شما، جذبه معشوقی میاد شما رو میگیره. شما بعد ببین مثلا داستان هور روز عاشورا چیه؟ هور یک دفعه از اون ور برگزیده میشه، یعنی اون جذبه معشوقی میاد و این رو فرا میگیره. حالا اگر فرصتی داشته باشه برمیگرده به سلوک. به همین خاطره که میگه خوش آمستی که هوشیار از حرم خیزد، و از آن غافل که بود راهی و اندر راه منزلها. میگه خوش به حال کسی که جذبه که اومد، وقتی بیدار شد دید کنار معشوقه، در حریم معشوقه، مثل هور که وقتی بیدار شد هوشیار شد در صحرای کربلاست، در کنار امام حسینه. حالا دیگران چقدر عبادت کردن، چقدر دنبال امام حسین، ولی طاقت نیوردن، نتونستن برسن، یا شب عاشورا برگشتن. بعد یه موقع است، حالا این بیدار شد، یه موقع است که یکی دیگه اصلا این مجذوب که میشه، جذبه الهی چنان اینو فرا میگیره که دیگه این بیدار نمیشه، اصلا نمیخواد که برگرده. و از خواب خوش مستی هوشیار نخواهم، این فقط در گرد کوی معشوق میگرده. خب این رو شما الان، این شخصی که در فقط مجذوبینه و فقط در گرد کوی معشوق میگرده و جز شهادت هیچی دیگه رو وجودشو پر نکرده، چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم، که جز به معشوق نگاه نمی اندیشه امام حسین و یاران کربلا. خب اینجا دیگه شما درسته عقل عرض کنم بزرگ شما با هر نگاهی و هر مرتبی که باشه میتونیم نگاه عقلانی هم بیاریم، اما عقل نمیده، یعنی طور عقل برای حد نیست که واقعا بتونه این از زمان اون مجذوبین توضیح بده. حالا آقای دکتر بفرمایید، من دنبالش برای که طولانی نشه دنبالش رو میگم.
چند تا مسئله اینجا داریم. یک، ما میگیم امام حسین، امام واژه‌ایه که معموم میخواد، پیشوایی به عقل است نه به دل، آنگونه که در عرفان سلوک عرفانی میخواد پیش ببره.
همینجا آقای دکتر داشته باشید، ما پیشوا برای عاقلان میخوایم، برای عاشقان هم پیشوا میخوایم.
اگه عاشقان از عاقلان بخوایم جدا کنیم،
جدا نمیکنیم، مرتبه بندی میکنیم. یه موقع زاهدان پیشوا میخوان برای خودشون، ببین عاقلان پیشوا، ببین یه مرتبه یا پیشوا است، پیشوای زاهدانه، همین، فقط وضو بگی نماز اینته، یه پیشوا پیشوای عاقل. ببین منتها حالا ما یه پیشوایی داریم، این پیشوا تمام این مراتب داره.
دقیقاً.
ما ایم که با توجه به مرتبه خودمون داریم به اون نگاه میکنیم.
ما تو مرتبه
عاقلان برای خودشون در مرتبه عظیم
عوامون
ناست، چون نه عوام اصلا جدا نباید بکنه. نه ببین، این اصطلاح عوام و خواص اینا اصطلاحیه که به نظر من اصلا نمیتونیم
در خود عرفان درستش نظری بود. شما وقتی خواجه عبدالله انصاری در هر ترجمه‌ای که داره میکنه، به ترجمانی که داره از مراحل عرفان میکنه،
عوام، خواص، خاص، همه اصطلاحات هم من خوندم،
میدونم،
ولی در توی این مرتبه گاهی اوقات شما دیگه این اینو برای که عرفان نظری رو میخواد توضیح بده، اما در عرفان عاشقانه که شما میبینید یه دفعه میبینید اون اونی که ما فکر میکنیم عوامه در کاری میکنه که اون خاص الخاص هم نمیتونه انجام بده.
دقت فرض بدین، بله این چند تا مقدمه رو داشته باشه. امامی که مأموم میخواد در واقع عموم مردم رو در نظر بگیره، این روی کرده که شما میفرمایید اولین مسئلهش اینه که به پرسش‌های تاریخی نمیتونه پاسخ بده که چرا امام حرکت کرد، چرا امام وقتی هرجلشنو گرفت میخواست برگرده. در عرفان شما قصدیتی که دارین که دیگه اینطوری نمیشه. در عرفان اینگونه که در واقع عرفایی که خیلی افراطی تفسیر میکنن، این هم البته خدمت شنوندگان باید عرض کنم که وقتی میگیم که این نگاه عقل گرا باید غالب باشه، به این معنا نیست که نگاه عرفانی عاشقانه اصلا معنی از اعراب نداره. چرا؟ اما اگر بخواد مکمل